أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين بلطف و توفیق الهی این جلسه نسبت استصحاب با اصالت الصحه و قاعده قرعه رو بررسی میکنیم که خب مقدار زیادی از این مباحث توسط مرکز حذف شده دیگه ما میرسیم این دوتا رو بخونیم که عملا میشه صفحه 345 تا صفحه 386 تقریبا 40 صفحه میشه ولی خب همش حذف دیگه اکثرش. اصالت الصحه در واقع میشه مسئله ثالثه ذیل اون در واقع مقام اولی که شیخ خارج شد. دیگه من نظامش رو تکرار نکنم. ایشون سه تا مقام کرد. مقام اول با اون اصول با اون قواعد فقهی بود که تردید بود که آقا اینا امارن یا اصلن. سه تا مسئله ذیل اون بود. ید بود، قاعده فراق بود که این دوتا گذشت و الان مسئله سومشه که چیه؟ اصالت الصحه فی فعل الغیره. میخواد این استصحاب نسبتش با این چی میشه که آخرش میخواد بگه مقدمه بر استصحاب دیگه. دیدید تو دوتا قبلی هم تو ید هم تو قاعده فراق هم گفت مقدمه بر استصحابه. چرا؟ چون عملا شیخ تو اون دوتا اماره میدونست، بعد البته اصرار داشت که ولی اگه اماره هم ندونیم بازم مقدمه. اینجا همین وضعیته که مقدمه، ولی دیگه شیخ خیلی وارد این نمیشه که این اماره است یا اصله، خیلی واضح نمیگه. حالا ما یه توضیحی میدیم و پیش میبریم بحثو. بدونید اصالت الصحه یه معنای عام و شاملی داره که اینجا ما فقط داریم به اصالت و صحه فی فعل الغیر میپردازیم، اما اصالت و صحه معانی دیگه‌ای هم داره. معانی دیگه یعنی تو حیطه‌های دیگه‌ای هم جاریه. مثلا اصالت و صحت فعل عقود و ایقاعات، یعنی اصالت و صحت فعل معاملات، اصالت و صحت فعل عبادات. در واقع اینا هم قواعد فقهیه دیگه یه که سر جاش باید مفصل بهش پرداخته بشه که اجمالاً اصالت و صحت در معاملات خیلی بحث مهمیه، اما ما نحن و فیه که الان میخواییم واردش بشیم بحث اصالت و صحت فل معاملات نیست، اصالت و صحت فل عبادات نیست، اصالت و صحت فل چیه؟ فی عمل غیره، فعل غیره، غیر یعنی غیر از خودمون، نه اصالت و صحت در فعل خودمون. اصالت و صحت در فعل خودمون میشه همون قاعده فراب و تجاوز که آقا ما دیگه داشت گذشتیم مثلا دیگه توجه بهش نکنیم، اما اینجا اصالت و صحت فی فعل غیره، یعنی یه نفر یه کاری انجام میده ما اینو حمله بر صحت کنید، همون چیزی که تو عرف میگن حمله بر صحت. البته حمله بر صحت یه معنای اخلاقی داره، یه معنای فقهی و حقوقی داره که اینجا محل بحث ماست. هم معنای اخلاقیش که بلدید دیگه، همون کاری که هممون نمی‌کنیم، همون کاری که هممون نمی‌کنیم که خود تو فضای مجازی که دیگه هر کی هر کاری می‌کنه سریع حمله بر بدترین حالت می‌کنیم. خلاصه حمله بر خیر و حمله بر در واقع صحت و حمله بر خوبی و حسن و اینا معروفه دیگه، که مثلا اگه جا داره تا 40 بار توجیه کنی، مثلا فرض کن چه بدونم مثلا دوست تو با یه خانومی دیدی مثلا بگی حتما خواهرشه حتما مادرشه، سری نگی این کی بود چی بود چرا، سوء زن نداشته باشی دیگه، حالا یاد خاطراتتون نیفتید. اجمالا این معنای اخلاقیشه، این معنای اخلاقیشه، کاری باش نداریم اینجا، کار با معنای فقهی و حقوقیش داریم که معنای فقهی حقوقیش چه جوری میشه. اصالت صحت در فعل غیر یعنی یه کاری یه کسی انجام داده ما تردید داریم بر وجه صحیحش واقع شده یا بر وجه فاسدش، فاسدم یعنی مثلا صحیح نباشه. که اینجا باید بگیم بر وجه صحیحش واقع شده. مثالش چیه؟ مثالش رو بیشتر تو فضای مثلا معاملات میزنن، بیشتر اینجوریه. حالا حداقل منظورم اینه که شیخ بیشتر اینجا اینجوری آورده. تو فضای معاملات مثلا فرض کن یه کسی یه معامله انجام داده، حالا یا ما باش انجام دادیم یا با یه کسی دیگه انجام داده، میگیم آقا نکنه مثلا فرض کن صیغه معامله رو درست جاری نکرده. از کجا معلوم؟ شاید مثلا نمیدونم فلان شرط رو نداشته. از این تردیدا بر آدم به وجود میاد، میگه آقا اصالت و صحه فی فعل غیر، یعنی که آقا اون غیرم، حالا بحث اینه که آقا هر غیری یا نه مسلمون باشه کافر باشه چی، میگن نه مثلا مسلمون باشه، حالا مسلمون باشه همه مسلمین یا نه حتما شیعه باشه مؤمن باشه دیگه، این بحثاییه که زیرش مطرحه و مرکز حذف کرده دیگه، اینا رو کلا حذف کرده دیگه، ما خیلی واردش نمیشیم. ما یه اصالت و صحه در معاملات هم داریم. اگه دقت کردید این اصالت و صحه‌ای که من در معاملات مثال زدم بیشتر رفت رو شبهات حکمیه یا موضوعیه. این اصالت و صحت فی فعل غیر که تو فضای معاملات مثال زدم، گفتم مثلا یکی یه معامله انجام میده ما شک داریم، نمیدونم شما صیغه‌شو درست انجام داده یا فلان مالک بوده نبوده، اینا حکمیت یا موضوعیه به نظرتون؟ موضوعیه است دیگه، یعنی ما میدونیم حکمش چیه، مثلا حکمش اینه که فرض کن صیغه باید عربی باشه یا نباشه، نه مالک باشه یا نباشه، چه بدونم بالغ باشه یا نباشه، همه اینا حکمش رو که میدونیم. نمیدونیم این غیر، این آقای غیره اینا رو در حین معامله این شرایط رو داشته نداشته، درست انجام داده نداده، میگیم چی؟ انشالله که داشته دیگه، یعنی اصل در صحت، اصل در تحقق این شروطه. حال و هوای اینا، اینا یکی از بحثای خیلی مهمه ها، حال و هوای اینجا میره بیشتر به سمت چی؟ بیشتر به سمت شبهات موضوعیه در حیطه معاملات. حالا در حیطه عبادات هم میشه توضیح داد، اینا دیگه نمیخوام حالا بازش کنم. نگاه کنید، اینو میخواستم بگم، واژه اصالت و صحت رو شما 100 بار توی لمعه شنیدید، یادتون هست لاصالت و صحه للاصل که خیلی از اساتید میگفتن اون اصل مثلا خیلی جا اصالت و صحه، اصالت و صحه که اونجا میشنیدید چی بود؟ چرا ربطی با این اصالت و صحه که اینجا داریم میخونیم داره؟ اون اصالت و صحه که تو فقه میشنیدید خیلی وقتا متفاوته با این بود، حالا بگم خیلی وقتا یعنی یه وقتای زیادیش متفاوته با این بود. چرا؟ چون اون اصالت و صحه به معنای اصالت و صحت حکمی بود، حداقل در حیطه معاملات. مثلا اصالت و صحت در معاملات که مثلا ناظر به حکم باشه چجوریه؟ مثلا شک میکنیم فلان شرط در یه معامله ای لازمه باشه یا لازم نیست، مثلا فلان جز فلان شرط یا فلان چیز مانع نیست، اینجا چی جاری میکنیم؟ اصالت و صحه جاری میکنیم. اون اصالت و صحه غیر از این اصالت و صحه، غیر که از میگم یعنی آخرش اصالت و صحه یا، ولی اینجا که تاکید داره اصالت و صحه فی فعل غیر، میره رو عمل خارجی یه آدم که اون عمل خارجی یه آدم معمولا در حیطه شبهات موضوعی است. ولی یه اصالت و صحه هم داریم مثلا بهش میگن اصالت و صحت فی العقود، اصالت و صحت فی الایقاعات، که اون بیشتر حال و هواش حال و هوای حکمیه. از این به هم نسبت داره، حالا دیگه من نمیخوام نسبت و ایناشو باز کنم، اجمالا این فضای کلی. در مقابل اون اصالت و صحه حکمی چی قرار داره؟ اصالت الفساد قرار داره. در مقابل اون اصالت و صحه حکمی اصالت الفساد قرار داره. مثلا میگیم آقا ما شک میکنیم یه معامله درسته یا نه، الان فرض کنم مثلا تو این معاملات جدید هست، از غرب و شرق عالم مدل معاملات جدید میاد دیگه، یا تلاش میکنن ببرن زیل بی و اجاره و مثلا مضاربه و اینا، اگه نتونیم چی میگیم؟ مثلا میگیم از فساده یا از صحته؟ ببین میشه بحث حکمی، از صحته یا فساده به نظرتون؟ اختلاف اینه کیه؟ خب کی حالا چجوری دیگه در این حد دیگه نمیدونم. ببین قدما یه مقدار میرن به سمت اصالت الفساد، خصوصا مثل وحید و بعضی از شاگردان وحید، ولی متأخرین خیلی میل دارن برن به سمت اصالت الصحه و میرنم عملا، که الان یه بحث مفصل داره، اون ربطی به بحث اینجا خیلی نداره، گرچه تو لابلا مرتبط میشه، خصوصا تو تنبیه ثانی اینجا که البته تصفه دیگه، تنبیه ثانی اینجا صفحه 357 بحث مهمی هم میکنه که ایشون میگه نظاهر من محقق ثانی، یعنی محقق کرکی که از قدماه، ان اصالت صحه نما تجریف العقود بعد استکمال العقد للارکان. این یه بحث مهمی داره. من یه جلسه ذیل قواعد فقهیه که ذیل لمعه بود تو بحث اصالت صحه اونجا یه جلسه به اصالت صحه پرداختیم، اینو اونجا حالا اجمالا توضیح دادم، دیگه هر کی علاقه داره اونجا رجوع کنه. خب آقا این تمام محل بحث اینجای ما مشخصا روی اصالت صحه فی فعل غیره که شیخ ادلهش و آیات و روایات و اجماع و عقل و اینا رو میاره، بعد وارد اصل بحث میشه دیگه. اون اصل بحث یعنی منظورم تفصیلاتش هست گردن، ما فقط در حد این که مثلا چه آیاتی چه روایاتی، مثلا اجماع چجوری، عقل چجوری، هم ادله اربع رو در این حد میخونیم که حالا ذهن آشنا باشه. بله بله همه رو هست گردن تا آخری چند بیاد سی سی و خورده ای سفر چه تقریبا 40 سفر حذف کردن. بله یعنی عملا این قاعده فقهیه رو حذف کردن. دیدید که چیزام هست که تجاوزم حذف کرده بودن دیگه، یعنی فقط تو همین یه سری آیات و روایات گذاشتن که آقا کلا بدونید برای تجاوز مثلا این چند تا آیه و روایت هست، مثلا برای اصالت صحت فی امر فعل، یعنی در حد یه جلسه یه توضیح کلی بدیم اجمالا ذهنتون یه چیزی شنیده باشه. و یعنی بحثش دیگه باید شما یه بحث جدایی برای قواعد فقهیه حتما باید در نظر بگیرید. بله آقا سوال داشتید شما. نه حالا اینو با هم نسبت داره دیگه، میگم کلا یه صرف و صحت در عبادات در معاملات داریم، حالا این فعل غیر چه نسبتی با اونا داره، یه نسبتهایی داره دیگه، حالا محل بحث ما که دیگه نیستش دیگه. اجمالا من سعی کردم توضیح بدم که این بیشتر میره به سمت شبهات موضوعیه، اون بیشتر میره به سمت شبهات حکمیه، ولی باز بیشتر از اینه بحث. حالا خیلی دیگه اجمالی دیگه چیکار کنیم، حذف کردم ما در حد همین یه جلسه بیشتر نمیتونیم بپردازیم. نمیتونیم یعنی میتونیم، ما فقط حرف اینه که توی یه ترم باید تا آخر این کتاب خونده بشه و جنبندی بشه دیگه، در حد یه ترم حالا دیگه تدریس به این سبک میشه دیگه. و هی فعل جمله من الاصول المجمع علیها، میگه فعل جمله به خاطر تفصیلاتیه که جلوتر میاره و اینا آقایون حذف کردن دیگه. دیگه فعل جمله از اصول مجمع علیها است، یعنی اجماع برش وجود داره، فتوا و عملا. فتوا و عملا یعنی چی؟ یعنی هم تو فتوا این خودشو نشون داده، هم تو سیره مسلمی نشون داده، که اینو جلوتر ذیل اجماع میاره، هم اجماع تو فتاوا هم در عمل مسلمین. فلا عبرت فی موردها به اصالت فساد، یعنی توجه نمیشه در موردها. موردها یعنی چی؟ یعنی اون جاهایی که این اصالت صحت در عمل غیر جاری میشه، به اصالت فساد توجه نمیشه. اصالت فساد چیه این وسط؟ اصالت فسادی که از چه اصلی برخواسته؟ ببین گفتم مقابل اصالت صحت اصالت فساده، همیشه در مقابل اصالت صحت یعنی اون رقیبش مقابلش اصالت فساده. این اصالت فساده بر اساس استصحابه. چرا؟ چون تردید داریم یه چیزی صحیحه یا نه، حالت سابقهش چی بوده؟ حالا سابقه عدمی بوده دیگه، که آقا همچین چیزی نبوده دیگه، حالا تو تردید داری یه چیزی واقع شده، اون ما احدثه یعنی اون چیزی که حادث شده صحیح بوده یا نبوده. خب حالت سابقهش اینه که چیزی نبوده که بخواد صحیح باشه دیگه، درسته؟ استصحاب میکنی حالت سابقه رو، یعنی چیزی نیست، یعنی اصل بر فساده. هم در عبادات همینه، مثلا آقا در عبادات، در عبادات تو تردید میکنی آقا این رکن رو من انجام دادم ندادم، خب حالت سابقه اینه که قبلش که مطمئن بودی ندادی، الان هم که تردید داری دیگه استصحاب. تو عبادات همینه، تو معاملات همینه. معاملات مثلا چجوری؟ مثلا یه معامله واقع شده، یه چیزی جابجا شده، تو تردید داری معامله درسته، خب قبلا که این جابجایی نبود که، اون برای من بود اونم برای خودش بود، حالا رفتیم یه معامله کردیم یه جابجایی صورت گرفت، ما تردید داریم این درسته، یعنی حالا سابقه اینه که نبوده دیگه، اونم اصالت الفساد. یعنی همیشه استصحاب میگه عدمش. حالا تو اینجا چون محل بحث برای صحت و فساده، استصحاب میگه فساد، عدم صحت که میشه فساد. خلاصه میگه فلا عبرت فی موردا به اصالت فساد، یعنی کی بر کی مقدمه؟ صحت بر استصحاب مقدمه. یعنی آخر ما همینو میخواستیم دیگه، که آقا آخر نسبتش با استصحاب چیه؟ هیچی، مثل اون دوتا قبلی ها، یعنی مثل ید و تجاوز، این اصالت صحت هم بر استصحاب مقدمه. البته اینجا حواستون باشه آقا، این فقط درباره اصالت و صحت فی فعل غیر درسته، درباره اصالت و صحت فعل عقود که بود گفتم یه بحث دیگه است مفصله که بیشتر میره به سمت شبهات حکمیه، اونجا یه دعوا وجود داره که آقا بر کدومش درسته، یعنی استصحاب مقدمه که بشه اصالت الفساد، یا نه این مقدمه که بشه اصالت الصحه. مثلا وحید بهبهانی رسما میگه اصالت الفساد. خیلی ها هستن، خیلی از قدما بیشتر که میگن اصالت الفساد. حالا وحید دو تا رساله داره، میتونید به رساله فقهی وحید تو همین سی دی فقهیتون اگه پیدا کنید، رساله فقهی وحید دو تا رساله آخرش اصلا رسما همینه، رسالتون فی اصالت الفساد فی المعاملات. یعنی میخوام بگم این حرف که میگه آقا همه قبول دارن خلایبت فی مرتو به صلات الفساد، این درباره صلات و صحت فی فعل غیر که بیشتر میره تو شبهات موضوعی درسته، و یعنی تو شبهات حکمی مثلا تو معاملات یه دعوای مفصل وجود داره. قدما خصوصا وحید میره به سمت صلات الفساد، متأخرین میرن به سمت صلات و صحت. بله خوش به حالتی میدونی، خیلی خوبه دیگه. گفتم این بحث مفصل داره، بعید میدونم شما هم دلیلش به این راحتی بدونید، چون یه بحث خیلی پیچیده ای داره. من حتی بعضی از فضلا و بزرگواران دیدم اینجا براشون خیلی خوب حل نیست. به نظرم اون یه جلسه ای که ذیل قواعد فقهیه ذیل لمعه عرض کردم اصالت و صحه، اونجا رو گوش بدید، چون اصلا به این راحتی که فکر میکنید نیستش. اونجا دعوا وجود داره که اصل صحت یا فساد. قدما به تصریح وحید بهبهانی میرن به سمت اصالت فساد، متأخری میرن به سمت اصالت صحت. این ریشش تو اینه که نگاه قدما به معاملات نگاه تعبدی بوده، نگاه متأخرین به معاملات نگاه عقلاییه. شما فکر نکنم اینا رو بلد باشید که نگاه قدما به معاملات تعبدی بوده. آره همون دیگه، به خاطر اینکه تعبدی میدونن و توقیفی میدونن. درسته درسته، بله بله درسته، بله. فلا عبرت فلان المتفق علیه عند الشک الا ان معرفت مواردها، اینکه موارد این صحه چجوریه، مقدار ماهیت ترتب و علیها من الاثار چجوریه، معرفت حالها عند مقابلتها، مقابل تحت لما عدا اصالت الفساد من الاصول، یعنی با اصول دیگه چجوریه، کلن یتوقف علا بیان مدرک هایه که من قدله عربه که من الان ولابد من تقدیم ما فیه اشارتان الله از القاعده فی الجمله من کتاب و سنت. میگه من الان میخوام ادله عربه رو بیارم، کتاب سنت عقل اجماع، بعدن وارد جواب اینا بشم، که خب این جواب اینا رو حذف کردن دیگه، ما فقط همین ادله رو بکنیم. عمل کتاب فمنه آیاتو، یه سری آیات گفتن که البته خود شیخ آخرش میگه این آیات اصلا ربطی به محل بحث ما نداره. حالا اول بخونیم سری. منها قوله تعالی قولوا للناس حسنا، خودتون اولش از اون آقا دیگه قولوا للناس حسنا یه اخلاقی و ایناست دیگه، ربطی به این که اصالت و صحت فی فعل غیر فقهی و اینا که نداره. خلاص حالا دیگه هیچ کی قبول نداره ولی دیگه میارن دیگه قولوا للناس حسنا. خب میگه البته بناهن بر علا تفسیرهی به ما فل کافین، یه تو کتاب کافی شریف یه روایتی هست زیل این تفسیرش میکنه که لا تقولوا الا خیرن حتی تعلموا ما هو. خب یعنی چی؟ یعنی مثلا با این روایت الان این درست شد؟ نه بازم درست نمیشه. یعنی میگه حداقل یه ذره نزدیک میشه، یه ذره تقریبه، نشدید میگن یه دلیلی تقریب بشینه، یعنی تلاش داریم میکنیم نزدیکش کنیم به محل بحث، یعنی تطبیقش بدیم و تقریرش کنیم. میگه تو اون روایت فرموده لا تقولو، یعنی لا تقولو در مورد عمل مشکوک دیگران، نه اینکه مثلا بگیم با مردم خوب حرف بزنید. ببین قولوا للناس حسنا ظاهره اولیه‌اش اینه که قولوا للناس حسنا دیگه، یعنی با مردم خوب حرف بزنید، مثلا دلشون رو نشکنید، مثلا قشنگ حرف بزنید. میگه نه، تو کافیه روایتی داریم که فرموده لا تقولوا الا خیرا، از ادامش که حتی تعلموا ماهو. اون ماهو، ماهو چی؟ یعنی ماهو یه عملی که انجام داده، شما فعلا درباره اون عمل خوب صحبت کنید تا بعداً بدونید اون عمل واقعیتش چی بوده. یه داره تلاش میکنه بگه آقا قولوا للناس حسنا درباره یه عملیه که اونا انجام دادن، درباره اون عمل خوب صحبت کنید، مثلا فال نیک بزنید، حمله بر حسن بکنید. بعد باز شیخ احساس کنی آقا بازم خیلی نزدیک نشد. خب باشه، این میشه حمله فعل اخیه علی احسن وجهه، اونم باز فضاش اخلاقی شده. یعنی یه فعل سعی کرد بگه قولوا للناس حسنا، قولوا درباره یه فعلی، خب بازم شد که اخلاقی. باز داره تلاش میکنه بگه ولعل مبناه، یعنی چه بسا مثلا داره به زور درستش میکنه دیگه، مبنای این تفسیر علی ارادت الظن و الاعتقاد من القول، یعنی اینکه فرمود قولوا یعنی اعتقدوا. قولوی در روایت و در آیه یعنی ظن و اعتقاد، یعنی شما معتقد بشید درباره فعل مثلا برادر، حالا برادر که نداشت، فعل مثلا مردم یه خیر معتقد، معتقد بشیدم یعنی چی؟ یعنی اثراتو بر صحتش بذاری. یعنی این طرف خیلی به زور دیگه تلاش میکنه که مرتبط با محل بحث بشه. خود شیخ آخرش میگه نه بابا، این همون فضا، فضای اخلاقی و ایناست، خیلی ربطی به اینجا نداره. منهای دوم، یعنی آیه شریفه دوم، قوله تعالی اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. خیلی آیه قشنگیه ولی اصلا فضاش معلوم اخلاقیه دیگه. شیخ هم میگه این که فرمود اجتنبوا کثیرا من الظن، بعد ان بعض الظن اثم، این منظورش ظن سوه، فان الظن سوء اثم. این منظورش ظن سوه، این منظورش ظن سو نباشه، و الا لم یکن شیئا من الظن اثم. یه اون دیگه بدترین نوع زن یا زن سوه. خب باشه، بازم زن سوه چه رفتی محل بحث ما داره دیگه؟ اینجا شاید تلاش هم حتی نکرد تطبیق بده به اینکه آقا یه عملیه اینا، دیگه تلاش نکرد بخواد اینکه دیگه آقا اینا خیلی چیز نیست. آخرش میگه آیه سوم هم قوله تعالی اوفو بالعقود، این دیگه لجتونو در میاره. آقا دیگه اوفو بالعقود چه رفتی به اینجا داشتش؟ انصافا این یه دونه رفت داره، فقط چه جوری باید تلاشی بکنیم. نگاه کن قوله تعالی اوفو بالعقود، ببین اصلا اوفو بالعقود چه ربطی به اینجا داره؟ باید درست محل بحث رو تقریر کنید. محل بحث ما اصالت و صحفی فعل غیره. ببین گفتم یه بحثی تو فقه و اینا داریم، اصالت و صحت در معاملات. اگه اصالت و صحت در معاملات بود، این اوفو بالعقود خیلی براش خوب بود، نبود؟ اصلا میگه اوفو بالعقود دیگه، خوب بود یا نبود؟ در اصالت و صحت فعل معاملات که البته محل بحث ما نیست. اوفو بالعقود حداقل جا داشت. آقا اوفو بالعقود دیگه، عقدی بستی دیگه، وفا کن دیگه. حالا بعد یه چالش اونجا پیش میاد، آقا اوفو بالعقود مگه شاره میگه هر عقدی بستی اوفو؟ تو اونجا ها، تو اونجا این چالش پیش میاد که آقا عقد که اینجا گفته، هر عقدی که عرف بست اوفو، یا هر عقد شرعی که من گفتم اوفو؟ کدوم؟ اوفو بالعقود، اوفو بالعقود شرعیه یا اوفو بالعقود عرفیه؟ قدما میگن اوفو بالعقود شرعیه، متأخری میگن اوفو بالعقود عرفیه. به خاطر همین متقدمین که میگن اوفو بالعقود شرعیه چه برداشتی میکنن از این آیه؟ میگن آقا اصل یه چیزی باید درست باشه، یعنی ما بدونیم عقد، عقد شرعی هست، حالا تو بعضی از جزئیاتی چیزی تردید داریم، اونجا اوفو بالعقود، یعنی خیلی محدود اینو تقریر میکنن. متأخری میگن اوفو بالعقود العرفیه، یعنی قرارداد هر اوتو عرف، هر چیزی عقد حسابشه، شما هم اوفو، یعنی منم امضاش میکنم. اینا دارن یه اصالت و صحت خیلی موسع چیز میکنن. این بحث اصالت و صحت فی المعاملاته، بذارید کنار با بحث استدلالش به اوفو بالعقود. اینجا استدلال به اوفو بالعقود کرده برای اصالت و صحت فعل، فعل غیر. اینه چه جوری باید تقریر کنیم؟ بگیم که آقا در واقع اون غیره یه عقدی بسته، ما تردید داریم که درست انجام داده نداده، مثلا صیغه رو درست گفته، شرایط مثلا فرض کن بچه بوده نبوده، مجنون بوده نبوده، نمیدونم مالک بوده نبوده، همه اینا رو تردید داریم دیگه. مثلا اینجا میگه اوفو بالعقود، یعنی چی؟ یعنی با اینکه تردید داری نکنه بعضی از اون شرایط رو درست انجام نداده باشه، ولی وفا کن با این حال، یعنی تو بنا رو بذار بر صحت اون فعل غیر که درست انجام داده باشه. دیدین اینجا حال و هواش فرق میکنه. حالا به نظرتون این استدلال درسته یا نه؟ اینجا اگه بخواید جواب بدید، باید یه تسلطی روی بحث عام و خاص داشته باشید. مهمترین بحثی که تو عام و خاص بود، همیشه من اونجا میگفتم چی بود؟ مهمترین بحثی که تو عام و خاص بود چی؟ نه یه چیزی یاده تا نه یه تیکشو نمیگی احسن تمسو گام در شبه مصداقی، تمسو گام در شبه مصداقی، تمسو گام در شبه مصداقی. حالا این که مبنا اونجا چی بوده اینا رو ول کنید، ولی خلاصه معمولا اونجا به این راحتی قبول نمی کردن. اینجا شبه مصداقیه، چون اول گفتم اصالت و صحت فعل غیر میره تو فضای موضوعی، تمسک گام در شبهه مصداقی میشه که حالا خود شیخ هم اشاره میکنه و تصریح نمیکنه. خلاصه پس استدلال شده به اوفو بالعقود. چجوری استدلال شده؟ بناً علا ان الخارج من عمومهی، چیا خارج میشه از عموم اوفو بالعقود؟ ببین عمومهی یعنی عموم العقود، عقد، عقود، جمع، محلا به الف و لام، مفید عمومه. چی از این عموم خارج میشه؟ لیس الا ما علم فساده، فقط اونایی که مطمئنی فاسده خواهد. بقیه رو دیگه شارع میگه وفو بالعقود. خب این به این راحتی نیست. اینجا میگه لعنه متیقن، یعنی ما علم فساده متیقنه، پس دیگه بقیهش وفو. یه آیه دیگه هم هست، وکذا قوله الا ان تکون تجارتا عن تراض، اونم همینجوری. یعنی حالا شیخ هم میگه مثلا محقق ثانی اینجوری استدلال کرده و اینا، خلاصه میگه لکن لا یخفا ما فیه من از ضعف. چرا این سوم یه ضعف داره، این عفو بالعقود ضعف داره؟ چون درسته العقود عامه، ولی اینجا شبهه مصداقیه داریم. تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش به این راحتی که شما فکر میکنید نبود، که حالا دیگه بحثش رو باید برید توی بحث عام و خاص دل اونجا ببینید. بعد میگه و از افومن، ضعیفتر از این عفو بالعقود، دعوا دلالت آیتین اولیتین، یعنی اون دوتا آیه اولی، یعنی همونایی که حالت اخلاقی داشت. چرا از افه؟ هیچی توضیح نداده شیخا. از افه داشت بقیه اینکه فضاش اصلا فضای اخلاقیه و به این راحتی اصلا توی این فضا قابل است، تو فضای فقهی اینه قابل استناد نیست که توضیح شده. خب اما سنه، اما سنه این آیات، اما سنه دیگه چندی رو چند تا روایت میاره، همش هم همین فضای چیه؟ این تقریبا واضحه که همش فضای اخلاقیه. من ها ما فی الکافی عن امیر المؤمنین علیه السلام زع امر اخیک علی احسنه، یعنی امر برادر تو بر بهترین وجهش. ببین ما اینا میخوایم چی برداشت کنیم؟ میخوایم بگیم آقا مثلا طرف معامله کرد، ما تردید داریم، آقا تو به سن بلوغ رسیده بودی نرسیده بودی، نمیدونم تردید داشتیم مالک بودی نبودی، تردید داشتیم نیت درست بوده، همه اینا رو تردید داشتی، تو دیگه بگو نه دیگه، ان شاء الله درست معاملهش مثلا درسته. اون داره اینو میگه ز امر اخیک علی احسن، از حالش فضاش قرائنش همه چی معلومه، فضا فضای در واقع اخلاقیه دیگه. اخلاقیه نه برای اینکه بد و مشکلی داره، یعنی میخوام بگم اصلا فضا فضای حقوقی و اینا نیست. ز امر اخیک علی احسن حتی یعتیه که ما یقلبک عنه، تا اینکه دیگه یه دلیل مطمئنی یقینی برسه که دیگه نظرت برگرده. ما یقلبک عنه، نظرت دیگه مثلا بر، یعنی مثلا مطمئن بشه خب دیالا اینجا اشتباه کرد دیگه، دیگه این غلط بود دیگه. ولا تظنن بکلمه خرجت من اخیک سوءا، یه گمان بد نبر. و انت، این واو حالیه، در حالی که تو تجد لها فی الخیر سبیلا، میتونی یه توجیه خوبی بکنی. اصلا نکن واژه خیر، ما این واژه خیر هم خیلی از اینجا واژه خیر داشت دیگه، داره جلو خیر، معلومه فضای خیر اخلاقیه و خیر مثلا. حالا اینو بخوای برداریم تبدیلش کنیم به یه قاعده فقهی که مثلا آقا طرف معامله کرد، بگو ان شاء الله که مثلا شرایط معامله رو درست رعایت کرد، اصلا معلومه این به اون نمیخوره. و منها قول صادق لمحمد ابن الفضل، یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک، یعنی بگو ان شاء الله که من اشتباه دیدم، اشتباه شنیدم. کذب یعنی تکذیب کن، یعنی بگو که تو اشتباه میکنی. کذب معنی کذب دروغ نیست، معنی اشتباهه. بگو نه من درست نفهمیدم. حالا اینجا یه ذره دیگه چیزه دیگه، لجدراره. فان شهد عندك 50 قسامتن، 50 نفر اومدن شهادت دادن که مثلا اون یه چیزی گفته، انه قال، یعنی مثلا اون برادر یه چیز حرف اشتباه و بدی و مثلا چیزی زده، تو بگو و ببخشید. و خودش میگه لم اقول، و قال خودش لم اقول، میگه من نگفتم، فصدق هو و کذب هو. تو اونا رو تصدیق، تو اون برادر تو چی میگن، اون هم اول گفت ان اخی کرد، برادر تو تصدیق کن و کذب هم، یعنی اون 50 نفر رو چیکار کن، تصدیق کن. یه جوری میشه دیگه، آقا 50 نفر مثلا بیا چجوری باید اینجا رو معنی کنیم که با قواعدم درست داریم؟ فضاش که من رو فضای اخلاقیه، تو همون فضای اخلاقی باید چجوری رو معنی کنیم؟ آقا یکی یه چیزی گفته، 50 نفر بیان شهادت بدن، تو بگی نه، خودش بگه نه من نگفتم، تو بگی یه نفر دارم، حالا شاید اون 50 نفر هم برادرت باشن، اون خواهی اینجوری کنید که 50 نفر هم شاید اونها هم برادرت باشن، اون میگه این گفته دیگه، چرا اون 50 نفر نه؟ ببین اینجا نکتش یه چیزیه که با مجموع قرآن اگه لباس اخلاقی فهمیده میشه، اونم یه حرف بدی علیه تو زده باشه. ببین مثلا 50 نفر بیان بگن آقای فلانی به تو گفته مثلا این، مثلا این درباره شما، مثلا بیان بگن که بنده درباره شما گفتم شما آدم بدی هستی، 50 نفر بیان بگن ما شنیدیم این درباره تو گفت، میگه ببین چون درباره خودته تو بگذر، این حالش اینه، یعنی تو بگو نه، خودش میگه نه نگفتم، میگه اینو بپذیر ازش، میگه من نگفتم تو آدم بدی هستی، تو از این بپذیر. چرا؟ چون اینجا پای حق کی در میونه؟ خودت اگه پای حق یکی در میون دیگه در میون باشه، بیان به تو 50 نفر بیان بگن این درباره اون اینو گفته، تو چه حقی داری بی پر 50 نفر رو قبول نکنی؟ به خاطر این میگه یا محمد کذب سمعک بسکر ان اخیک فهن شهید اندک خمسون قسامتا انه قال. این انه قال چی؟ انه قال علیه تو یه چیزی. این چه رفتی بحث ما نداره، ما داریم همون فضای ارمخم پا میگم اینا رو درست باید معنی کنید. تو نمیتونی حق یکی دیگر رو تو ببخشی، که تو حق خودتو میتونی ببخشی. یعنی یا من نگفتم 50 نفر میانم و من شنیدید فضای مجازی دیدید خود طرف قسم از عباس میخوره من نگفتم، یه نفر میاد میگه نه اینو گفتم، میگه نه ببین حتما تو یه چیزی گفتی که اون داره میگه دیگه. ما تو فضای اخلاقی کاملا خلاف همین چیز عمل میکنیم. و منها موره حتی ربطی به بحث ما نداشت دیگه، بحث ما اصالت و صحه مثلا فضای حقوقی و فقهی و ایناست. و منها موره مستفیزن من ان مستفیزن که میگه این چند تا رو میاره، میگه حال و هوای همه اینا یکیه. المؤمن لا یتهم اخاه، مؤمن برادرشو متهم نمیکنه. این تو چه فضاییه متهم نمیکنه؟ خب آقا برادر ممکنه بره دزدی کنه، یعنی روایت داره میگه آقا برادر دزدی کردم لاپوشونی کنه، معلومه نه دیگه. لا یتهم یعنی مثلا چیزی که درباره خودته یا چیزی که قابل گذشته، چیزی که میشه رد کرد رو ردش کن دیگه. حالا اگه رفت چه بدونم دزدی کرد، رفت یه کاری در حق یه حق یکی دیگر رو خورد، معلومه تو باید متهمش کنی. مثلا روایت دیگه واضحه میگه اصلا تو باید بگیری حدش بزنی، مثلا ماجرای که امیرالمومنین گرفت مثلا فلان، واضحه دیگه. لا یتهم یعنی تهمت علکی، تا جایی که میشه گذشت آقا بگذر بی خیال شو، جایی که تا جایی که جا داره بی خیال شو، اینجوریه. لا یتهم اخاه اذا اتهم اخاه ان ماسل ایمانو فی قلبه کما یعنی ماسل ملحو فلما، یعنی آب میشه. اگه علکی تهمت بزنی یا جایی که نگیم علکی، یعنی علکی هم نیست ولی میشد بگذری دیگه، میشه بگذری بگذر، اگه نگذری ایمان تو قلبت آب میشه، مثل نمک که توی آب حل میشه. بعد درست گفتم جمله ما نمیدونم اون منظورم بسونم دیگه. من من اتهم اخاه فلا حرمت بینهما، خب این دیگه خیلی واضحه دیگه، یعنی کسی که متهم کنه حرمتی بینشون نمیمونه. این تو خیلی مسائل زن و شوهری خیلی پیش میاد، یعنی این اخاه، ما همیشه یه مرد سیویل کلوفتید مقابلمون مردم هستیم، بابا این اخاه لزوما دوسته یا برادره، یعنی زن مهمترین برادر دینیته، خوبه حالا بیاین با من دعوا کنید که به خانم مثلا اخاه نمیگه. نه با تو مسائل زن و شوهری این خیلی پیش میاد که مثلا خیلی میشه گذشت، نمیگذرن حتما ثابت کنن ده انگوش بکنه تو اون نقطه مشکل دار که آقا تو ببین تو فهمیدی که دیگه اشتباه کردی دیگه، مطمئن باشن دیگه. اونایی که موضوعشو ندارن الان متوجه نمیشن، اونایی که دارن با تمام وجود متوجه میشن. ان من اتهم اخاه فهو ملعون ملعون، کسی که متهم کنه الا غیر ذلک من الاخبار مشتل الحاضرین حاضر المزامین امویق رو منها خلاصه و هازا ولکن الانصاف عدم دلالت هازه الاخبار. شیخ میخواد یه بحث اخلاقی برای شما بگی، حالا وسطش اینا رو گفت یه دلالت نداره. چرا؟ چراش هم که توضیح دادیم. الا انه بله الا انه لابد من ان یهمل ما یستر من الفاعل الا وجل حسن عند الفاعل. میگه آقا این دلالت اینا چیه؟ میگه آقا بر وجه تا اونجایی که میشه میگه این حرفو زد، دیدی آدم میگه فلان این حرفو زد که مثلا این منظور رو به من برسونه، بابا درست برداشت کن، نه یه منظور خوبی داشت، ان شاءالله یه منظور خیری داشت. ولا یهمل علی وجه القبیح عنده، میگه بر اینا یعنی دلالت نداره الا بر این چیزا و هاذا غیر ما نحن به صدد، اینم ربطی به محل بحث ما نداره. فانه اذا فرض دوران العقد مثلا یه مثال بزنیم، مثالی که محل بحث ما چی بود، این بود که مثلا اذا فرض دوران العقد صادر من، یه عقدی فرض ما صادر شده بین کونه صحیحا او فاسدا، این محل بحث ما این بود دیگه. مثلا فرض ما رو میبره مثلا هم تو معاملات میشد، تو حالا فضای عبادات و اینا هم بود، ولی تو فضای معاملات آقا فلانی یه عقدی ازش صادر شده، ما مطمئن نیستیم که بر وجه صحیح صادر شده یا بر وجه فاسد، بین کونه صحیحا او فاسدا لا علی وجه قبیح، یعنی داره میگه آقا اینجا محل بحث ما ربطی به بحث قبح و حسن نداره که فضای اخلاقی ایناست، ربطی به بحث محل بحث ما صحیح و فاسد داره. بل فرضنا الامرين في حقه مباح، میگه بلکه اصلا یعنی فرض کن آقا طرف یه معامله‌ای کرده اصلا فاسد باشه، خب مشکلی نداره، یعنی ربطی به این روایات نداره که متهم نکن و نمیدونم بر وجه خیر ببره. آقا تهش اینه که میگم آقا طرف اشتباه کرده دیگه، اشتباه که دیگه اتهام زدن و نمیدونم اینا که توش اصلا ربطی به این یالا ولش کنید دیگه. خلاصه فن الحکم به اصالت عدم ترتب اثر علل بی، مثلا ما اینجا محل بحثمون چی بود؟ حکم به اصالت عدم ترتب اثر. ما تهش اگه بگیم چه میدونم معامله طرف فاسده، آخرش گفتیم یعنی چیه؟ یعنی گفتیم تو آدم بدی هستی، مفسد فلعرضی، چه بدونم جرسومه فسادی. نه، تهش گفتیم که آقا این معاملت آثار معاملی که انتظار داری رو نداره دیگه، ربطی به این روایات نداره دیگه، دیگه واضحه دیگه. لا یوجب خروجن عن الاخبار متقدمه الامره به حسن زن بالمومن فی المقام. میگه اون ربطی به اینجا نداره. آقا شیخ به خدا واضحه ربطی نداره دیگه، خصوصا از کان المشکوک فعل غیر مؤمن، یا خصوصا اینکه آقا فعل غیر مؤمن باشه یا فعل مؤمنی که خودش یعتقد به صحت ما هو الفاسد عند الحامل. حامل یعنی ما دیگه، یعنی فرض کن تو به نظر تو اشتباهه، به نظر خودش یه درسته، این خصوصا اینجا باشه دیگه رفتی نره. خلاصه چون من آقا دیگه به نظرم نخوندیم دیگه، خودم خسته شده دیگه، واضحه دیگه این روایات دلالت نداره، فضاش اخلاقی اینا هم حذف کردن ها، یعنی اینجا رو دیگه کاش زودتر حذف میکردن دیگه، بقیهش رو حذف کردن. تا رسیدیم صفحه 350، آیات گفت، روایات گفت، ثالث چی؟ اجماع. اجماع بر چی؟ حواستون باشه محل بحث ما چیه. ببین آیات و روایات دلالت داشتن یا نه؟ هیچ کدوم دلالت نداشتن. فضای آیات و روایات همش میره به سمت فضاهای اخلاقی، اما دلالت خوب همین دو، یعنی دلیل خوب برای این چیز قاعده صحت حمله، بله برادر اینو ول کنید، اصالت صحت فعل غیر محل بحث ما، این 3 و 4، یعنی اجماع و عقل. اجماع چی میگه؟ میگه الثالث الاجماع القولی و العملی، این دوتا رو شیخ قبول میکنه. اما القولی فهو مستفاد من تتبع فتاوى الفقها. اجماع قولی یعنی چی؟ یعنی بریم بگردیم ببینیم چی گفتن دیگه. خب میریم میگردیم میبینیم همه گفتن، بگید همه گفتن که این درسته دیگه، یعنی هم در واقع حجیت صحت عمل غیر. از کجا هم به دست میاریم؟ میگه حالا شاید تصریح نکرده باشم ولی از تتبع فتاوا. ما اینو آقا مفصل توضیح دادیم، یه وقتایی خود طرف تصریح کرده که من اینو قبول دارم، چیو؟ اصالت صحت در فعل غیر. و یه وقتی واضح اینو نگفته ولی هر جا که تو زیل هر بحثی رسیده همینو به همین فتوا داده. شیخ داره میگه تتبع فتاوی فقها فی موارد کثیره، اینو میفهمیم. فانهم لا یختلفون فی ان القول مثلا زده قول مدعی صحت فی الجمله، مثلا طرف میگه آقا یه جا اختلاف شده، میگه آقا من درست این چیزا رو مثلا عقد و جاری کردم، مطابق للاصل گفتن آقا مطابق اصله. از چی بوده که گفتن مطابق اصله؟ از همین اصل صحت فعل غیر بوده. مثلا تو جای دعوایی بوده، اختلافی بوده، یکی مدعی بوده که من درست انجام دادم، یکی گفته آقا تو صیغه رو درست نخوندی، یکی گفته من صیغه رو درست خوندم، کی مطابق اصل؟ یادتونه تو بحث قضا کی مطابق اصل بود؟ مهم بود دیگه. اینجا میگه کی مطابق اصله؟ معمولا فقط گفتن اونی که ادعا میکنه من درست انجام دادم مطابق اصله. از همین میفهمیم اون اصل چه اصلیه که مطابق اون اصله. همین اصل صحت، اصل صحت در واقع عمل غیر. و این اختلاف بی ترجیح الاسم، میگه اصلا اختلافاتی هست که حالا بعد بقیه اصول ترجیحش بدیم ندیم، که حالا بعدا میادم این آقایون هست کرد. اما عملی، عملیش چیه؟ فلا یخفا علی احد ان سیرت المسلمین، ببین عملی نه دیگه فقط عمل فقها، عمل کل همون سیره مسلمین. ببین این یه بحث جالبی داره که اینو میشد یه دلیل جدا کرد. ببین ایشون نوشت اجماع، بعدش کرد قولی و عملی دیگه. اجماع همون قولیه است، عملیه یه دلیل جداه، ذل اجماع نیست، عملیه چیه؟ ما امروز راحت جدا میکنیم میگیم سیره مسلمین. خب سیره مسلمین چرا حجته؟ مثلا امروزه میگن سیره مسلمین ذیل چیه؟ سیره مسلمین چرا باید حجت باشه؟ عرف چرا حجت باشه؟ بگید اغلا چرا حجت باشه؟ میگیم ها یه سیادت داره میاد، میگه آقا به برام مصفا باشه، عدم فعل ذل سنت آخرش. ذیل چیه؟ سنته، قول فعل تقریر، ذیل تقریره. میگم آقا سیره مسلمین این بوده، به مرعا و مسمع معصوم بوده، معصوم هم ردی نکرده، از رد نکردن ایشون امضا رو میفهمیم، همون تقریر میشه. عملا این ایشون برده ذیل اجماع، ولی واقعا اجماع نیست اون قسمت عملیه. عملیه سیره مسلمین، سیره مسلمین میگیم به شرط چند تا شرط داشتی، یه شرطش به برام اسمه معصوم باشه، معصوم هم رد نکرده باشه، که آخرش بگیم ذیل سنته، ذیل تقریره. حالا بحث سیره مسلمین چند تا بحث داره. یکی این که سیره مسلمین یعنی دو تا بحث عمده داریم، سیره عقلا، سیره متشرعه. خب این دو تا بحث عمده رو باید یاد بگیرید. معمولا میگن سیره مسلمین، کدومو دارن میگن؟ اگه اون بحث رو ببینید به ذهنتون میاد آقا سری دارن سیره متشرعه رو میگن، ولی واقعا اینجوری نیست. سیره متشرعه خودش سه قسم داره، بعضی قسماش زیر مجموعه عملا سیره عقلا میشه، بعضی قسماش نمیشه. حالا نمیخوام دیگه تو این دعوا کنم چون شما اون سه قسم رو نمیدونید. تو این کتاب الفائق که براتون درسی گذاشتم حتما بخونید، این قسمت رو خوب آورده. خب خلاصه ولی که زیر مجموعه اجماع نیست که شکی نیست. آقا اجماع معلوم بود چی بود؟ اجماع همون اجماع فقها بود، رفتی به اینجا نداشت. این سیره حالا بگو یا عقلا یا متشرع است، هر کدوم باشه باید ببینید ذیل چی قرار میگیره، که عملا جفتش ذیل چی قرار میگیره تو بیان مرسوم؟ ذیل سنت. حتی سیره متشرع هم باشه ذیل سنته. آره دیگه، به یه معنا سنت رو رد نکردیم، اخبار رو رد کردیم، اخبار. ولی ذیل سنت این مثال، این دلیل خیلی خوبی. فی جمیع الاثار علی حمل الاعمال علی الصحیح، میگه همه همین کار میکنه و ترتیب آثار صحه فی عباداتهم. و ما ببین اینجا ترتیب کرد فی عباداتهم، یعنی هم اصالت و صحت در عبادات هم در معاملات. البته حواستون باشه اینجا اصالت و صحت عمل غیره ها، ما گفتیم یه اصالت و صحت فعل عبادات جدا داریم، یه قاعده دیگه از بحث های خودشو داره، یه اصالت و صحت در معاملات داره، اونا بیشتر حکمیه، اینجا بیشتر موضوعی بود. ولا از اون احدن یون که رزاله که الا مکابرت هم، میگه دیگه اینقدر واضحه که دیگه ترکیب خود مخالفش باشه مکابره است. مکابره یادتون چی بود؟ یه اصطلاح تو ذیل منطق بود، یه آیستی که واضحه تو... مثلا یه چیزی که خیلی دیگه همه میدونن تو بگی نه، میتونی بگی نه، ولی همه دیگه میدونن. آقا تو دیگه دارید تو مناظرات هم پیش میاد دیگه، لجبازی دیگه داری میکنی. دلیل چهارم عقل مستقل. الحاکم به انه لال بله شما بله لولم یبن علی هذا الاصل لزم اختلال النظام. این خیلی دلیل مهمیه کلن. حالا درباره اختلال نظام یه بحث مفصل باید بشه، ولی خب دیگه اینجا جاش نیست دیگه. کلن آقا هر چیزی که به اختلال نظام بکن، نشدید میگن حفظ نظام اوجب واجباته، ما همش توی فضای جمهوری اسلامی فکر می‌کنیم حفظ نظام یعنی همین نظام جمهوری اسلامی. نه آقا، کلن از قدیم تو فقه هم گفتن حفظ نظام اوجب واجباته. چه نظامی؟ نظامات انسانی، یعنی آقا نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظاماتی که زندگی جامعه به اون وابسته است. اصلش ها اساسا یکی بیاد بگه آقا من میخوام کلا تو جامعه هرج و مرج باشه، این آنارشیست‌ها هستن، اینا کاملا مقابل این در واقع حفظ نظام. اصل یه نظام، حالا بله یه نظامی طاغوتیه ما اونو از بین میبریم، یه نظام درست میذاریم جاش، اون یه حرف دیگه است. ولی یکی بیاد اساسا اصلا یه کاری بکنیم نظام اقتصادی کلا به هم بریزه، کلا، یا نظام سیاسی، یا نظام مثلا بهداشت و درمان، کلا اختلال در این نظاماتی که پایه زندگی و حتی پایه در واقع اخروی بر اون استواره، این حرام در حرامه. به خاطر اینم حکم عقل ها، به خاطر میگه آقا الحاکم، یعنی میگه عقل مستقل، مستقل حاکم است به این که لولم یبنه علی هذا الاصل، اگه بر اصالت صحت بنا گذاشته نشه لازم اختلال نظام المعاد و المعاش پیش میاد. اختلال نظام معاد و معاش پیش میاد. چرا؟ چرا پیش میاد؟ خب چرا پایه است؟ هیچی باید خودتون بشینید فکر کنید دیگه. نگاه کن، فرض کن بنابر اصالت صحت فعل غیر نذاریم، شما اصلا میری مغازه یه چیزی میخری، میری نمیدونم داروخونه، میری این ور سوار تاکسی میشی، عملا دارید همش اصالت صحت. مثلا میخوای خیابون رد شی، من یادم یه استادی بود خیابون میتره نمیتونست رد شی، میگه کجا معلوم، شاید اون مثلا چرا نبینه منو، شاید من یه دفعه تکون من دستشو میگرفتم میبردم. خب میگم واضحه، یه ذره فکر کنید این اصالت صحت عمل غیر است، خیلی واقعی نباشه اصلا نمیشه زندگی کرد. میگه بل، حالا اینجا یه مثال میذاره، میگه آقا تو ید مسلم یادتونه یکی از روایاتش بود که حضرت فرمود، میگه این از ید که خیلی بالاتره، که میگه بل اختلال الحاصل من ترک عمل به هذا الاصل، یعنی اصل همین صحت، از ید من اختلال حاصل من ترک عمل به ید مسلمین. اینجا نقطه گذاشته رفته سر خط، نباید نقطه میذاشه، این ادامه‌شه. معن الامام قال لحفص ابن قیاس، این ادامه همونه. میگه آقا تو ید یادتونه یه روایت داشتی، من سه چهار بارم اونجا گفت، یه بارم اینجا میگه که دیگه مطمئن، یه بارم جلوتر میگه. خلاصه لحفص ابن قیاس حضرت بعد الحکم ان الید دلیل الملک چی گفت؟ و یجوز شهادت چی فرمود؟ انه لولا ذلک لما قام للمسلمین، لما قام للمسلمین سوقون. میگه اون دلیلی که حضرت گفت، گفت اگه این نباشه اصلا بازار به هم میریزه. شیخ داره میگه اینجا بازار به هم میریزه چیه؟ اینجا کل زندگی به هم میریزه. میگه همانطور که حضرت اونجا تصریح کرد به طریق اولا فیدل به فهوا، یعنی به طریق اولا انجام همینه، علی اعتبار اصالت صحت فی اعمال مسلمین. اونجا فقط بحث ید بود، اینجا خیلی بالاتر از اونه. تازه اینجا شیخ تلاش میکنه میگه مضافاً این که اون روایتم اصلا شامل، اصلا اون روایت رو میتونی اینجا هم بیاری، یعنی خلاصه شیخ داره سعی میکنه یه خبری هم برای اینجا جور کنه. میگه درست اون خبر در خصوص چی بود؟ ید بود، ولی دلیلی که ذیلش آورد تعلیلش عامه. تعلیلش چی بود؟ گفت لولا ذلک، لولا چی؟ لما قام للمسلمین سوقون. اینجا هم همینه، اینجا هم لولا ذلک لما للمسلمین سوقون، نمیدونم هیچ چیز دیگه فراتر از سوق. شیخ سعی میکنه بگه اون روایت اینجا میاد مضافا الی دلالت به ظاهر لفظ، یعنی همون روایت میاد حیث ان ظاهر اون چیز چیه، تعلیل ان کل ما لولا لازم اختلال فهو حق لان الاختلال باطل مستلزم للباطل باطل فنقضه حق. این چیز خاصی نمیگه، فقط داره میگه آقا هر چی اختلال پیش بیاره نباید باشه. خلاصه و هو اعتبار اساس سهندشکی صحت ما صدر عن الغیب. حالا میگه یه سری روایت دیگه هم هست، فشوشی رو الیه ایزن مورد نفی حرج توسعه دین زم من زیق و الا انفسهم. میگه اونا هم میشه اینجا آورد دیگه، شیخ این خیلی حال نداره دیگه، تمومش میکنه دیگه. البته جالبه ها، این من زیق و الا انفسهم به جهالتهم در مورد خوارجه، خیلی قشنگه. میگه ان الخوارج زیق و الا انفسهم به جهالتهم. ما از این خوارج امروز داریم ها، میگم که تو جالبه درباره خوارج میگه، میگه خوارج زیبو یعنی سخت گرفتن، زیخ کردن، علا فنفسه یعنی به خودشون بی خود سخت گرفتن، به جهالته هیچ پاداشی هم ندارن، هیچی هم نیسته. مرده باشید دیگه، هسته دیگه، کلن هست، یه 40 صفحه هسته تا میرسیم به صفحه 385 مقام ثانی. تا اینجا مقام اول بود که این سه تا قاعده ید و فراغ و یکی چی بود صحت بود. مقام ثانی شما انتظار دارید من مفصل این مقام ثانی 7-8 خطه، نگاه کنید کل مقام ثانی 7-8 خطه. مقام ثانی هم قرعه است. عملا خیلی گفتن آقا چرا اینو مقام جدا کردی، قرعه هم تنگ همونا میزدی تموم میکردی دیگه. ایشون خیلی باز نمیکنه، یه نگاه خاصی به قرعه داره، خیلی باز نمیکنه چه جوریه، ولی اجمالا چون حکمش با اونا فرق میکرد جداش کرده. اجمالا تو اون یکی ها کدوم مقدم بود، استصحاب یا اونا؟ اونا. ولی تو قرعه کدوم مقدمه؟ استصحاب. همینو میخواد بگه، من سریع بخونم یه چون پنج خطه دیگه نمونه. میگه و تفصیل القول فیها یحتاج الى بسط لایه اول وقت. میدونسته شیخ ما دیگه دیر شده و الان دیگه میخوایم بریم و تعطیلات فاطمی هست و اینا، گفت دیگه وقت نداریم دیگه ولش کن. مجملش هم اینه، ببین حواستون هست قرعه اصلا مخصوص شبهات موضوعی است، اینو حواستون باشه. اینجا شیخ خیلی بازش نکرده، ولی این به نظر نکته خیلی مهمیه. همو آقا قرعه تا چند برای حکمی قرعه بندازن، قرعه بندازیم مثلا ببینیم این حکمش پاکه یا نجس. ببین درباره یه مصداقی که آیا مصداق پاک است یا نجس ممکنه قرعه بندازیم، ولی درباره که حکم الله خلاصه پاک است یا نجاست توی جایی قرعه نمیذارن، که اصلا قرعه برای فضای شبهات موضوعی است. همین رو پیش‌فرض داشته باشید. میگه ان ظاهر اخبارها، یعنی اخبار چی؟ قرعه. اخبار قرعه مثل چی؟ القرعه تو لکل امر مثلا مشکل. اما من جمیع ادله استصحاب، میگه آقا همیشه استصحاب اهم از اون یکی ها بود تو قبلی ها، اینجا قرعه اهمه دیگه، میگه لکل امر مشکل. شیخ هم دیدید هر جا یه چیزی اخص بود یه چیزی اهم بود چی رو سری میگفت؟ میگفت اخصه مقدمه دیگه، میگفت این تخصیص میزن. حتی یکم چالش داریم و هر جا اهم بود اخص بود لزومن اخصه حتما بیاد جلو. در حال شیخ اینجوری فرمود، میگه چون قرعه اهمه فلا بودم این تخصیص ها به ها. من بخوام این زمین ها رو بگه کیه؟ نه تخصیص ها، ها به چی برمیگرده؟ تخصیص قرعه یعنی ادله قرعه به ها، ادله استصحاب که مذکره دیگه، ادله استصحاب. فیختص القرعه به موارد لا یجی فیها استصحاب، یعنی خلاصه آقا در تعارض اینه کدوم مقدمه؟ استصحاب مقدمه دیگه، یعنی بی استصحاب بود که هیچی، اگه نبود حالا مثلا بگیم نوبت قرعه میشه. حالا یه سوالی، آقا استصحاب نبود و اون یکی اصلا که هست، اون یکی ها چی بود؟ اصول عملیه تأخیر و اباحه و براءت و اینا که بود دیگه، اباحه و براءت اون یکی چی بود؟ احتیاط. میگه آقا استصحاب نبود سری قرعه یا اول اونا، شما به نظرتون کدومه؟ ببین شیخ قبلا یه جوری گفت قرعه انگار محرزه بود، بعد اونجا هی توضیح دادیم بابا نمیشه به عهده شیخ بذاریم قوره رو محرزه میدونه. بعد وقتی اینجا هم خیلی باز نکرد که، فقط اینجا دوباره یه چیزایی میگه یه جوری انگار قرعه بر اونا مقدمه. آخه واقعا که این کارو نمیکنه شیخا. نگاه کن شیخ داره میگه فقط به این ادله قرعه نگاه کن، میگه لکل امر مشکل. این فقط به این نگاه کنی، اونورم به ادله براءت نگاه کن. براءت چی میگفت؟ میگه آقا اگه بیانی نیست براءت. خب قرعه بیان هست یا نیست؟ قرعه ظاهرش اینه که بیان هست دیگه. شیخ اینجا تو این دو خط میخواد بگه عملا فقط به لفظ به ادله نگاه کنی قرعه بر بقیه یعنی براءت و احتیاط اینو مقدمه. خب آدم احساس کنه تو عمل که همچین کاری نمی‌کنی، فعلا این دو خط رو بخونی، بعد خط بعدی میگه آره توضیح میده چرا همچین کاری نمی‌کنی. با این که ادله قرعه بعد براءت و فلان و اینا مقدمه بخونم. نه القرعت واردتون علی اصالت تأخیر، قرعه یعنی ادله قرعه وارده برونه. چرا اصالت تأخیر مگه چی بود؟ باید یادتون باشه اصالت تأخیر ایشون آخر اصالت عقلی گرفت که موضوعش تغییر بود. تو تأخیر عقل گفت جایی که تحیر داری دیگه تأخیر. خب قرعه میاد این تحیر رو بر میداره دیگه، میگه لکل امر مشکل قرعه بنداز. پس این وارده برونه یعنی مقدمه. و اصالت الاباحه و الاحتیاط از ازا کان مدرک ما عقل. چرا اباحه و احتیاط اگه مدرکش عقل باشه اونم همین جوری بود دیگه، باز دوباره قرعه یه بیانه اونم در فرض عدم بیان. و این کان مدرک ما تعبد و شاره به ما، میگه اگه مدرک این دوتا یعنی اباحه و احتیاط رو عقل نگیری، یعنی منظور اباحه و احتیاط عقلی نگیری، اباحه و احتیاط شرعی بگیری، فی موارده ها فدلیل القرعه حاکمون علیها. ببین میگه کلن بر تأخیر وارده، بر اون دوتا براءت و احتیاط اگه عقلی باشه وارده، اگه شرعی باشه حاکمه. خلاصه یا وارد یا حاکم قرعه مقدمه. چرا وارده؟ چون معلومه عقل میگه اگه چیز دیگه ای نیست، خب قرعه میاد میگه من چیز دیگه ای هستم، این که میشه ورود، میاد دلیل رو برمیداره. چرا اگه شرعی باشه حاکمه؟ چون دلیل شرعیش روایت بود، روایت هم در فرض شک بود. قرعه تفسیر میکنه که آقا وقتی که قرعه هست شکی وجود نداره، پس حاکمه. خلاصه چه حکومت چه ورود، ادله قرعه بر اون ستا مقدمه. با این که بر ستا مقدم نیست، بر اون ستا مقدمه. یعنی آدم احساس کنه نتیجهش چیه؟ جایی که یعنی عملا نتیجهش اینه که هیچ وقت براءت و احتیاط اینا که جاری نمیشه که. با همه جا میتونی قرعه بندازی یه تر قرعه بنداز، مثلا این دوتا یکیش شراب یکیش آب، قرعه بندازی یه دونه رو بخور دیگه. چرا اونجا میگه احتیاط رو در همون حرفا که میزدید نمیدونم شبه محصوره غیر محصوره نمیدونم مخالفت قطعی همه اونا رو بیخیال فقط قرعه بندازتم. خب معلومه که شیخ اینو نمیگه. چی داره میگه؟ میگه فقط ادلهشو نگاه کنی از جهت لفظی اینجوریه، اما در عمل فقهی همیشه دیدیم این عمومات قرعه همیشه تخصیص خورده. ظاهرش عامه ها، لکل امر مشکل. آقا کل امر مشکل کجاست؟ تو فقه تقریبا همش تخصیص خورده. میگه فقط جایی تو فقه معلوم شده در جاش. خود شیخ میگه، میگه لکن ذکر فی محله، محله یعنی بزرگان بحث کردن، من که بحث نکردم، ذکر شده در محلش که قرعه رو اونجایی میشه جاری کرد که در واقع یه دلیل محکمی داشته باشیم که بشه. درسته ظاهر روایتش خیلی عام بود لکل، ولی اصلا با اون نباید جدی گرفت. میگه ان ادله القرعه لا یعمل بها بدون جبر عمومه ها. ببین جبر عمومه ها چیه؟ اینقدر که تخصیص خورده، اصطلاحا میگن به دلیل کثرت تخصیص و استثناءات عمومات قرعه وهم شده، یعنی اگه کسی به این عمومات عمل نمیکنه. اگر بخوایم عمل کنیم باید یه چیزی مثلا اجماعی شهرت یه چیزی باشه که این وهم رو جبر کنه، یعنی جبران کنه. بدون جبر عمومه ها عمل نمیشه. به جبرش هم مثلا به عمل اصحاب و جماعت منهم، یعنی فقط جایی که دلیل محکم داشته باشیم به قرعه عمل میکنیم که ثابت شده اونجاهایی که ثابت شده، یعنی اونجاهایی که اون ستا یعنی تأخیر و براءت و نمیدونم احتیاط و اینا جاری میشه. حداقل درباره براءت و احتیاطش که قطعیه، درباره تأخیر یه ذره چیز داره. یعنی اگه خودتونم فکر کنید این آقا قرعه تنها جایی که زورش برسه یه ذره چالش ایجاد کنه تو تأخیره. آقا تأخیر میگه شانسی دوران انتخاب کن، قرعه میگه آقا شانسی نه قرعه بنداز، اونم شانس تهش قرعه بنداز انتخاب کن. و یعنی قرعه زورش به بگید براءت و احتیاط اصلا نمیرسه. تنها جایی که ممکنه یه ذره توی جایی زورش برسه اونم توی تأخیر اونم تازه باید ببینیم مثلا فقها چی کار کردن. اینم خلاصه قرعه. پس با این توضیحات قرعه اصلا نمیدونم اصل محرزه و کاشه واقع و فلان اینا نیست. اینم تمام با این بحث کل اصول نسبت استصحاب با قواعد فقهیه تمام میرسیم به نسبت استصحاب با اصول عملیه و با خودش، که از اینجا بحث مهمیه انشالله از جلسه بعد. اینم باید بخونیم در آخر شکل دو جلسه جمع‌بندی نهایی انجام بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تخصیص میزنه درست نیست، تخصیص چون یه کار لفظیه از این لفظ نه، ولی در عمل بله، در عمل همچه موقعی مکرکم.